أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایتی است که موقعی که پیغمبر خدا همه مردم رو از مسجد خارج کردند، همین روایت صفحه 76 رو دارم میخونم، فقط اون در حضرت علی علیه السلام و زهرا سلام الله علیها باز موند و بقیه مردم دیگه درهاشون به سمت مسجد بسته شد. بعد عباس عموی پیغمبر عرض کردن که ترکت علیان و اخرجتنا، علی رو رها کردی و ما رو خارج کردی، یعنی فرق گذاشتی بین ما و حضرت علی علیه السلام، حالا با حالت استفهام تعجبی یا مثلا حالا توبیخی، خیلی شاید جالب در نه، شاید هم بوده، ولی به هر حال حالا استفهام دیگه، حالا بیشتر حالا تعجبیه که این چطور میشه، مثلا چرا اینجوری شد، اگه قرار بود همه در بسته بشه همه در بسته میشد، این فرق‌گذاری دیگه رو چه حساب بوده. چون اینجا عباس استناد میدن به خود پیغمبر ترکته و اخرجته، حضرت تو جواب اینجور میفرمان، فقال ما انا ترکته و اخرجتكم ولكن الله عز وجل تركه و اخرجكم. خب این ما انا ترکته دقیقا همون بحث ماست که حضرت فرمودن که من نبودم که حضرت علی رو رها کردم و شما رو خارج کردم، بلکه خداوند متعال ترکه و اخراج کن، یعنی دستور الهی بوده دیگه. اینجا نفی ترک و اخراج و این فرق‌گذاری، حضرت میگه این نفی متوجه من نبوده فقط، یعنی حس رو میرسونه که من این کار رو نکردم، یعنی دیدم خیلی کاری هم این کار کرده دیگه، اون کی بوده؟ چون معین نیست تو ما قبلش، گفتیم مفهوم داره که کسی دیگری این کار رو کرده، ولی خب معین نیست که کیه، لذا با لکن استدراکیه حضرت بیان میکنن که در حقیقت اون تارک و مخرج این قضیه و این فرق‌گذارنده خداوند متعال بوده، لذا اینجا مفید هسته برا میده. درستی خب در توهم نمیدونم با معاند جوده نمید، به ذهنم رسید ولی نمیدونم، باید فکر کنم نکردم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو احکام تأخیر و تقدیم مستندلهی بر نفی بود، رسیدیم به صورت تقدیم مستند الیه، این بخش آخر که عرض شد که اگر مستند الیه ما مقدمه بر نفی باشه، مستند ما هم فعل باشه، فإن کان نکرتن فتقدمه علیه یفید التخصیص نحو رجلون ما قال ای ما قال رجلون و قالت امرأتون. نگاه کردم تو فرستادم تو متولم نگاه کردم و اینا، عبدالقاهر تقدیم نکره رو مطلقا مفید حتم میدونه، یعنی چه شما بگی رجلون قاله چه بگی رجلون ما قاله، عبدالقاهر نظرش اینه که مطلقا مفید حتمه، لذا رو مبناش داره حرف میزنه، یعنی نه میگه میفهمونه حس، یعنی مفید تخصیص دیگه، یعنی یه حسری بالاخره هست، حالا نوع حسرش رو توضیح میده، ولی مفید حسره ایشون میگه. حالا ما که نفی رو بردیم چون بحثمون توشه، یعنی از باب اثباتش این نفی ما ادا نمی کنه، اشکالی به ما وارد نیست، چون ما الان بحث مثلا تو نفیه، ولی دیروز سوال شد که یعنی این بحث مطرح شد که آیا این عبدالقاهر تو نفی حرف میزنه تو اثبات؟ بله تو اثبات هم همین حرف میزنه، یعنی کلن تقدیم نکرد، شاید سرش هم همین باشه که یعنی به هر حال وقتی نکره مطلق میاد بدون قید و مخصص به اصطلاح ما. معمولا سلام علیکم در کلام عرب یه چیز قطعیه، در کلام عرب نکره‌ایه. باب رابه خوندید مسابقات نکره رو یا هنوز نرسیدید؟ خب یه چیزی تو این ریشه رو بگم خوبه، تو باب رابه به دردتون میخوره. یه چیزی دیدن آقایون، طبق اون چیز یه تحلیلاتی ارائه دادن. اون چیزی که دیدن اینه که دیدن تو کلام عرب نکره محض، یعنی نکره ای که تخصیص نخورده باشه، قید نخورده باشه. یعنی مثلا یه صفتی بیاد مضاف الیه بیاد، یه چیزی که قیدش بشه، نکره محض مبتدا کم واقع میشه. این یه چیز قطعی، یعنی غالبا عرب نکره محض، نکره خالص رو مبتدا قرار نمیده. ولی نکره محض زیاد دیده شده، فاعل قرار گرفته. این یه فرق، اینو دیدن. اومدن خب بحث کردن، بعدن قاعده درست شد. حالا سیر تاریخشو دنبال کنند و کجا ریشه هاش کجاست خوبه، باب رابع مفصل بحث میکنه. یه قدما متأخرینی میکنه اونجا ابن هشام، حرف خوبیه. اونم این که بحث متأخرین، اومدن گفتن که آقا نکره متأخرین شاه گلشون و اون فرد اصلیشون مثلا ابن حاجبه. گفتن آقا لا یجوز الابتداء بالنکره ما لم یخصص، قاعده داده است تو هدایم همین بود، لا یجوز الابتداء بالنکره ما لم یخصص، تا مادامی که تخصیص نخوره ابتداء به نکره جایز نیست. حتی انقدر افراطی به این قضیه نگاه کردن که یه جایی میبینی نکره محض محضها، مثلا سلام علیک، خب مبتدا خبر. گفتن اینو چیکار کنیم؟ گفتن اسلم و سلامن بوده، عدول شده. بعد یه 4-5 خط مفصل تو شرح جامع اینا هم از توضیح میدن، یا یه موارد خاصی شرون احر زانابن توضیح میدن. موارد داره دونه دونه سعی میکنن اینا رو برایش یه تخصیصی درست کنن، ولو شده با تکلف. حالا به نظر خودشون تکلف نیست، ولی واقعا چیش تکلفه. قدما این بحثا رو نداشتن، میگفتن آقا جون مدار ابتدا به فایده، مدار ابتدا به نکره فایده دار بودنه، که صمدی هم همین قول انتخاب کرده. صمدی تو سه خط میگه ولا یکون المبتدا نکره تن الا مع الفایده. خب ولی یه این یه طرف قضیه است که ابن هشام به خوبی اومده جلو. ابن هشام البته 10 تا میشماره، بعد خودش هم میگه مدار بر فایده است، ولی حالا 10 تا رو گفتن و فلان. ولی اون ملاک اصلی درست فایده است، ولی اون ور سکه برای ما الان مهمه که چی؟ که شخصی مثل عبدالقاهر نگاه میکنه عرب تو مسند و الیه نکره فرق میذاره بین فاعل و مبتدا. به راحتی رجلون جا نمیگه، نمیگه بخواد بگه مردی من، میگه جا رجل. چجور میشه که یه نکره با این که نکره محض فاعل زیاد قرار میگیره ولی مبتدا قرار نمیگیره؟ اصلا همین انگیزه شده بوده که امثال ابن حاجم هم گفتن قاعده درست کردن لا یجوز الابتداء بالنکره، چون دیدن غالبا اینجوریه، قاعده درست کردن بعد دید گفتن خب آقا چند مورد داریم که وقع الابتداء بالنکره میگه، بعد اونها رو توجیه کردن. یعنی این ریشه بحث اینجا بوده. خب وقتی یکی مثل عبدالقاهر و شم ادبیش و شم ذوقه در حقیقت ادبیش کار میکنه، میگه وقتی عرب میگه رجلون جا رجلون قاله اینجور حرف میزنه یا امرأتون قاله، این خلاف اصله. این در حقیقت اینجا تقدیم و محق و تأخیر باز رخ داده، با اینکه ما این حرف رو تو معرفه نمیزنیم. یعنی شما اگه میگفتی زیدون قاله و میگفتی قاله زیدون، فرق بینشون میذاشتیم. خود عبدالقادر فرق میذاشت، فرقش هم گذاشت دیگه، گفت مفید تأکید و تقویه. اونم از باب این که خب وقتی مستند الیه رو میگه انتظار داره طرف یه حکمی بگه، با اون بحثی که قبلا داشتیم. ولی کأنه قام زیدون با زیدون قامه، اونجایی که میگه زیدون قامه تقدیم و محق و تأخیر رخ نداده تو جمله مثبت ها، برای همین عبدالقادر اونجا قائل به حصر نیست به صورت تعینی که بگه حتما اینجا مفید هستره، نه میگه مفید تأکیده. ولی عبدالقادر اومده بین معرفه و نکره تفاوت ایجاد کرده، گفته اگه بگه رجلون قامه مفید هست، میگه خب چه فرقی میکنه اون نکره معرفه. میگه چون تو نکره غالبا اونجور میاره، ما میفهمیم که در حقیقت تقدیم مستند الیه نکره بر مسند فعلی از باب تقدیم محق و تأخیر میشه. وقتی از این باب شد میشه همون قاعده افاده حصر. باز این تحلیل بنده از حرف ایشون، مستند عبدالقاهر چه بسا همون فهم و ذوق خودش باشه که بگه من عرب وقتی میگه رجلون قاله یا رجلون ما قاله هست میفهمه این تو فضا، ولی برای اینکه ما بفهمیم، ما که اونجوری تو اون فضا نیستیم بفهمیم که، یعنی
شما اگه ایرانی
نه فیروزآبادی هم ایرانی بوده ولی از خود عربا عربتر شده بوده، اب نداره اون فهمی که وقتی شما یه عمری توی فضا قرار میگیری گاهی فهمت قوی تر کار میکنه به شرطی که ممارست داشته باشی. الان ما مجتهد جالبه تو لغت قوی ترین مجتهدین لغوی ما فارس هم یا ترک هم چیز نیستن، عرب نیستن، اتفاقا عربا تو این زمینی کمتر کار میکنن، جذابیت نداره جدی ها، یعنی وقتی میخواد به صورت علم اصولی و یه علم در فهمشون خوبه ها، در عرب قه که اصل قضیه اونه یعنی مثلا اصیل خودش میفهمید، ولی اون که نمیاد سر کلاس درس به ما بگه من چی میفهمم تحلیل کنه، حرف که نمیزنه که، کارشو میکنه. لذا علمایی که میخوان اون فهم رو داشته باشن فارسه چیزه، به خاطر ممارست و دقت و اینا براشون جذاب بوده یا به هر دلیل دیگه چیزه. الان هم دقت کنید حالا تو کلاس ما نمیم عرب داریم یا نداریم، ولی این جمله که میگم اهانت نیست و واقعیته، ولی من دیدم مثلا دوستان عرب ما کمتر ادبیاتو بها میدن، زبون مادریشونه راست میگه این واقعیتیه، یعنی شما اگه با اونو بحث میده کم میارن، بلدن عربی افتزن ولی نمیتن تحلیل اصلا تو ادبیات اینجوری کمتر، چون خارج برای چیز نداره. چه بسا ببینی گاهی تو ادبیات فارسی هم اینجوریه ها، مثلا ژاپنی میاد چنان متخصص میشه تو حافظ شناسی که ایرانی چیز نیست. حالا این یه چیز خاص به هر حال من اینجوری فکر میکنم که عبدالقاهر حالا مستندش فهمش چیه، من اینو به این شکل درآوردمش، یعنی این تبر تقریبا بزنه که بتونه، یعنی جا داره این تفاوت رو بین نکر و معرف و مذکر. وقتی اینجوری شد رجلون قاله و رجلون ما قاله مفید حس میشه، ولی تو زیدون قاله ما قاله الزاما اینطور نیست. خب حالا حسرش چیه؟ حسرش من تو اینجا نمیدونم موقعی که نوشتم دقت نکردم یه نکته ای داشته، اما که میبینم وجهی به ذهنم نمیرسه، یه وجهشو من اینجا نوشتم. موقعی که نکره مقدم میشه تو گروه هم براتون گذاشتم، موقعی که نکره مقدم میشه دو وجهه داره، نکره یه تنوینش گاهی دلالت بر جنسیت میکنه، مثلا رجلون مثلا رجلون خیر من مره، رجل یعنی رجلون یعنی در مقابل جنس زن، یه موقع هم رجلون تنوینش تنوین وحدت دلالت بر افراد میکنه، رجلون در مقابل رجلان و رجال. عبدالقاهر هر دو رو گفته، گفته گاهی مفید تخصیص جنس، گاهی مفید تخصیص فرده، یعنی یه موقع میگه رجلون قاله یا رجلون ما قاله، یعنی قال رجلون لم رأه در مقابل زن، یه موقع میگی که رجلون ما قاله یعنی بل رجلان، یعنی با قرینه فهمیده میشه که دارین نفی این که یه مرد نگفته، قرینه مشخص باید بکنه که اون تنکیرش به چه غرضیه. لذا عبدالقاهر هر دو رو گفته، بعد متول حتی اضافه کرده گفته خب طبق این قاعده تخصیص نوع هم میتونه باشه، جالبه، یعنی شما صفت انبیاری میتونه یه جایی مثلا حتی متول عبدالقاهر نیست این تو کلامش، ولی متول توسعه داده گفته رجلون طویلون جاء، یعنی لا رجلون قصیر، مثلا این مقابل مقابله چون طویل اینجا چیز خود حالا عبدالقاهر خودش قائله یا نمیدونم، ولی شما میگه خب تخصیص جنس و تخصیص فرد، میگه تخصیص نوع یه قیدی هم بخوره در مقابل قید نوعش سنفش قرار میده. حالا به هر حال این یعنی من اینجا نوشتم ما قال رجل و ما قالت امرأتون یه وجهشه، ولی ایشون میگه یعنی میشه اینجوری معناش بشه که ما قال رجلون و قال رجلان، معنای این جمله این باشه. خب اینم از این اما اگه معرفه باشه و این کان معرفتن سبا اون اکان اسمن ظاهرا، خب سه آها قبل از این که چیز بخونیم بریم جلوتر، اینجا پاورقی سه دو رو که خوندیم، حالا دو مال بالا بود، پاورقی سه نوشتم که زعمت حفدازانی ان الجرجانیه یرا فی هذا الفرض انه یحتمل الوجهین. من حالا خیلی باید دقت بشه ببینید، اینو گذاشتم تو گروه براتون، حرف خودم هم نوشتم حتی آدرسم دادم که چی؟ که گفتم که تو متول هستش که تفتازانی عبدالقاهر خطیب میگه ها، خطیب اول جلسه بهتون گفتم طبق حرف چیز میگیم بیان فهم خطیب حرف میزنیم همینه، خطیب فکر کرده که یعنی اینجوری برداشت کرده از حرف عبدالقادر که تو این فضا که نکره مقدم میشه بر نفی و مسندش فقط مفید تخصیصه، یعنی خطیب میگه عبدالقادر اینو میگه، یعنی اینجوری برداشت کرده. تفتازانی به خطیب اشکال میکنه که تو اشتباه برداشت کردی حرف عبدالقادر جرجانی رو، عبدالقادر جرجانی میگه که محتمل الوجه اینه اینجا، یعنی تو رجل ما قال و رجل قال هم میتونه مفید حصر باشه هم میتونه مفید تقوی و تأکید باشه. اگر این باشه ما دیگه خیلی لازم نبود زور بزنیم اونجوری اون حرفا رو بزنیم، چون دیگه مثل زیدون قاله دیگه، زیدون ما قاله زیدون قاله همون حرفای که عبدالقادر قبلا به خورد ما داد گفت چرا تأکید چیز داره، چرا در حقیقت مفید تأکیده، همونجا نکید بین نکر و معرفه فرقی نیست، چطور تو زیدون قاله میشد مفید حصر باشه یا مفید تقوی احتمالاً، این هر دوش محتمل بود، اینجا هم هر دوش احتمال داره. ما اینجا میگیم که طبق حرف خطیب آوردیم، طبق حرف خطیب میگه موقعی که معرفه مقدم میشه محتمل الوجهین، موقعی که نکره مقدم میشه فقط هست.
تحلیل نه،
میگم طبق تحلیل خود عبدالقادر اینجا رنده قضیه، چون بین نکره و معرفه فرقی نمیذاره، نیازی به اون حرفام نبود، اون حرفا رو دادم برای اینکه اگر واقعا عبدالقادر قائل بشه که اگه نکره مقدم بشه فقط مفید هسته، چرا فرقش با معرفه چیه که اون بیانات رو عرض کردم. خب قسم اول اینجا جاریه دیگه، رجل قاله جمله اسمیه مقدم شده دیگه، آره دیگه، آره بابا دیر زمین دیگه اون زمان میگذر، منظورم همونه دیگه، قرینه هست که منظورم. خب ولی واقعیتش اینه که بنده شخصا به دلایل دجاز مراجعه کردم، نه الان قبلا صفحش هم نوشتم، نمون صفحه چنده چون میخواد زفت بشه این صفحش هم بگید، حالا مراجعه کردم دیدم حق با چیز خطیره، یعنی اصلا نه تنها تو بعد جالبه خیلی عجیبه، تفتازانی ادعا میکنه که تو کلام شیخ اشعاری هست به این که اشعاری به حرف من هست، تفتازانی اول میگه آقا شما رو چه حساب بین نکر و معرف فرق میذاری، تو کلام عبدالقادر این فرق نیست بلکه اشعاری هست که مثل همه. بعد من رفتم نگاه کردم اتفاقا کلامش صریح یا ظاهره در این که بین نکر و معرفه هم کنه، همون حرفی که خطیب فهمیده، برای همین اول پاورق زدین نذکر و هنر رحیه و کما یفهم و فهم الخطیب. حالا این دیگه با شما، اگه کسی بخواد نظر صفحه چنده؟ 109 تا 111. بعد یه ذرم گشتم اون موقع ببینم این تفتازانی کجا رو میگه، بعد پیدا نکردم، ولی خب یه استقرای تام میخواد یه تفتازانی از کجا، بعد گشتم حواشی متول و اطول و هم عملا فراپای چیزی میپیچن که هیچکی مرد نزده اینجا به گردن ما گذاشتن، هیچی دیگه این با شما، یعنی حرف عبدالقادر اینجا داره مشکوکه، خطیب میگه قائل به حصر فقط، اون یکی میگه تفتازانی میگه قائل به محتمل الوجهینه، حالا کدوم درسته؟ من میگم من به نظرم یعنی اومد حرف خطیب درسته رو نمیم چرا چجور شده تفتازانی حرف زده، کجا منظورش بوده. حالا بریم جلوتر، و این کان معرفتن سبان اکان اسمن ظاهرن ام زمیرا فتقدمه علیه یفید و اما تخصیص و اما تقوی الحکم تأکیده فیکون محتمل للوجهین ولا یتعین احد ما الا بالقرینه نه و زیدون ما قال و انا ما قلتو. خیلی واضحه دیگه، یعنی تو فضایی که معرفه باشه اسم ظاهر یا زمیر تقدیمش محتمل الوجهینه، میدونید که اینجا دیگه فرقی با چیز نداره، و مثبتش نداره. با قول شما هم حرفای چند جلسه قبل، یعنی شما چه بگید زیدون قال انا قلتو چه فضایی بود، حالا من میگه زیدون ما قال انا ما قلتو همون فضاست. بعد فقط دکاکی تو اونجایی که اسم ظاهر مستند الیه قرار میگیره و مقدمه، اونجا میگه فقط مفید تقریه. ببین سکاکی چقدر چیز شده، تفاوت ایجاد کرده. عرض کردیم دیگه اون ستا سکاکی عبدالقادر ستا رو بینش فرق نداشته. سکاکی گفته یکیش فقط هسته، یکیش فقط تقریه، یکیش محتمل الوجهینه. بعد یه عکسی براتون گذاشتم تو تلگرام، آره جد، اونو من سال 91 مختصر میگفتم نوشتم. متوجه دیگه اون موقع ما تایپ نمی کردیم که مثلا بخوایم تایپ کنیم. اگه دیدید چه خیلی قشنگ حالت جدول مونه، تمام اقوال و حتی رأی عبدالقادر اندل مصنف، رأی عبدالقادر اندل شاره، بعد یه پاورقی هم زدیم کامل توضیح دادیم. یعنی خلاصه دقیق متبرم حتی اینجا آوردم تو این که مبنای حرف سکاکی چیه. این که گذاشته بودم بودم دیدید یا نه که حرف سکاکی رو هم گذاشته بودم تو گروه، گفتم اگه دوست داشتید بخونید و توصیه میکنم نخونید، چون خیلی حرف عجیب غریبه، خیلی عجیب غریب زده، یعنی واقعا قیاسی محض فکر کرده. ما خوندیم گفتیم درسش هم دادیم، ولی واقعیتش اینه که بخونید شما، خیلی قیاسی تحلیل اونجا از اون تحلیلای مضر بوده که یه حرفای عجیب غریبی زده که اثبات دون اثبات هر کدوم خرط القتاده. حالا ولی مفصل کوکی تحول ایجاد کرده، ما که اشکال میکنیم دلیل نمیشه که تو 40 سالگی سکاکی ما رو میدونه کی بوده، همین الان هم داره حکومت میکنه تو بلاغت، شوخی نیست. اشکالات ما یه بحث چی؟ بلید بوده انصاف باید داشته باشه، سنی بوده ولی انصاف باید داشته باشه، اینطور نبوده، کار نداریم. ولی مذابش مذاب چیز بوده دیگه، اون فضای تحلیلی عقلی نه بوده، اون تو اون فضا بوده. لازم نوحان عبدالقادر ترجیح میدن. ولی یه چیز به شما میگم، جایدن کتاب نوشتن تو مصر مسلسل گرفتن تیربارون کردن عبدالقادر مبانیشو، یعنی نقد شدید عجیب غریبه به حرفای عبدالقادر با پوزخند و اینا، دیدم کتابشو. خب میگم حالا هر کی بالاخره یادم نیست اینو چند سال پیشه، من خودم داد یه نگاهی بکنم کتابش نمیدونم چی چی، یعنی دوری که عبدالقادر هم تیر بارم، ولی نوحن عبدالقادر رو قبول دارن اکثرا. خلاصه اینو نگاه کنیم چیز خوبیه، اگر هم کسی خواست بگیره کاغذش رو پرینت بگیره. خب این از این تموم شد. هیچی دیگه مبانی سکاکی رو اگه خواستید تو متول مفصل هست. اینجوری نیست که همینجوری علیکی به سکاکی اشکال کنیم. سکاکی چون رو ادلش حرف زده، ادلش باید دیده بشه، بررسی بشه، نقد بشه، ولی میگم خیلی قوی وارد نشده اینجا سکاکی. این بحث تموم شد. بحث مهمی هم هست، یعنی کاربردیه به این معنی که تو تفسیر خیلی مهمه. الان تمرینش رو نگاه کنید. تمرین اول
ما اینجا مشکل هم تمرینه
که تا قرینه رو دارم. چرا؟ قرینه به همین راحتی نی
اصلا این مشکل هم
بریم جلو ببینیم چجوری. اولین قول سبحانه و الله یرزق من یشاء و غیر حساب. خب ببینید اینجا الله مقدم شده، یرزق و مسند فعلیه، گفتیم طبق هم نظر مشهور مفیده یا تأکید حکمه یا حصره. ما طبق نظر خودمون گفتیم که مفید هیچ کدوم نیست با این بیان، تأکید مسند الیه، یعنی اون اهمیت و اهتمام مسند الیه. البته نفی نکردیم که با قرائن خاص حصر رو برسونه، ولی اون تأکید حکم اصطلاحی که با تکرار استناد حاصل میشه اونو نداره. خب ولی تو والله یرزق من یشاء غیر حساب، بقره 212، این که شما میگید ما نمیتونیم تشخیص بدیم بالاخره اینجا هست و میگی، شما باید قبل و بعد آیاتو نگاه کردید. من نگاه کردم خودم اینجا. ما ببینید یه قاعده به شما بگم، این قاعده خیلی خیلی مهمه تو یه دهه، خیلی مهمه. اونم این که آجون اصلا تو قرآن ما از صفر شروع میکنیم، پامونو میذاریم جایی که بتونه محکمه، آروم آروم میریم بالا. شما هر جا شک کردید که فلان آیه این دلالت رو داره یا نداره، اصل بر عدم دلالته تا ثابت بشه. منم عقیدم همینه، برای همین خیلی به فراپای مفسر میپیچم تو این قضیه. یعنی مثلا ادعاهایی تو زیل آیات دارن، من هیچ بعد این یه طرف قضیه است. یه حرف امامم تو چیزی یادتون باشه به سید احمد که تو اول سر رسالات توصیه عرفانی بهشون کرده، ولی این توصیه علمی هم هست، فقط عرفانی است، که ایشون گفت آقا این حرفایی که من می‌نویسم نمیفهمی انکار نکن. یعنی اولین قدم بدبختی اینه که بیای مقامات عارفین رو انکار کنی. من اینو تو علمم میگم، مثلا فلان ملا صدر علامه طباطبایی، اون عارف، اون نمیدونم سالک، اون چیش حالا واقعا شده یه مکاشفه کرده، یه نمیدونم حقیقتی براش آشکار شده، یه انسی داشته، قرآن شوخی نیست، یه دلالتی فهمیده، یه چیزی از آیه فهمیده خیلی لطیف، بعد میاد که بحث علمی میکنه. خب علم حصولی ممکن تو عارف کامل باشی و تو علم حصولی لنگ باشی. یه بند خدا اشکال میکنم، گفت آخه مگه علامه تو عارف نبوده؟ خب اون یه علامه حسن زده عارف نیست. خب یه بچه اینه بعضی جای اختلافات کلیدی دارن تو مباحث علم، ما ربطی نداره اصلا، علم حصولی ربط نداره، یعنی یه بخش عمده علم حصولی به اون نیست که مثلا اصلا خود اون وقتی اون فیلتری که میخواد رد بشه از اون مکاشفه یا علم حصولی بیاد به علم حضوری تبدیل بشه به علم حصولی، چقدر مغالطات اشتباهات رو میده توهم میشه، و خودم این تیکه رو ضمانت نکرد. فقط امام معصومه که علم حصولی حضوریش منطبق تمام عیاره، بقیه هم اشتباه میکنن، یعنی خیلی واضح خودشون هم همه قائل هستن، خودشون قائل نیستن که ما هرچی میگیم درسته که مکاشفه کردیم، عرضه میکنن. حالا یه بحث پیچیده و مفصلی داره، میخوام میگم ما مباحثی که مثلا مفصلین تو دلالات آیه میگن انکار نمیکنیم، ولی قبول هم نمیکنیم، مثلا اون جریان حدیثی که گفت علمشو به ما واگذار کنیم، ما صبر میکنیم. من خودم یه مقاله خیلی خیلی مفصل نوشتم تو دلالت احد، تقریبا جا افتاده که تو آیه قل هو الله احد، احد دلالت میکنه بر بساطت خدا و عدم تجزیه خدا. بعد من مفصل ادله رو بررسی کردم، خیلی بالا پایین زدم، چندین جلسه طول کشید، بعد هیچی دیدم که من نفهمیدم، یعنی احد به نظر من به همانی واحده، یه فرق کوچولو داره ولی دلالت بر بساطت عدم تجزیه نمیکنه. این شد پایه فکر من. ادله آقایونه که بر اینکه احد دلالت بر بساطت میکنه رو بررسی کردم، دیدم مخدوش. الان گذاشتم فزر حفی بق اتلم کن تا روز یه دلیل قطعی برای من حاصل بشه که احد مفید این معنیست. مثلا میخوام بگم خیلی راحتی ما اتفاقا، ما من عقیدم اینه که اتفاقا ادبیات محور اصلی فهم قرآن، ادبیات خوب دقیق نه ادبیات فعلی با این قواعد، ادبیات دقیق تحلیلی. چرا؟ چون باعث میشه اصلا انسان دوچار تفسیر به رأی هم نشه. یعنی شما ادبیات انقدر باید عمیق تو اون مسئله وقتی میخوای نظر بدی تو آیه، اگه با لعله میخوای آیاتو تفسیر ببری جلو، خب لعله اینجوری ردیف هزار تا احتمال بده، ولی وقتی میخوای بگی اراد دیدم مثلا خود علاماتو تو احتیاط میکنه، علی خلی مفسرین آقا اینه مثلا قضیه، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو، هم ادیب هم فیلسوف هم حکیم همه فن حریف دیگه، واقعیتش یک عالم ربانی همه جوره، ولی خب مثلا ذیل آیه 125 سوره بقره که ایشون میرسه یه اشتباه ادبی میکنه با یک پیشفرض ذهنی، البته ادبیاتش قویه ولی خب میلنزه آدم دیگه. مثلا اونجا که میگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، ایشون میگه چون هن اومده هن برای ذوی العقول، پس این کلمات معلومه حقایق ذوی شعوری هستن، بعد اون منطبق میشه اون روایتی که سهیل آیه اومده که کلمات منظور اهل بیتن و فلان و اینا، در حالی که شما یک کتاب ادبی نحوی لغوی صرفی پیدا نمیکنید که اون نبر ذوی العقول بس شده، اون همه سهی اشتباه شده. بعد آقای جوادی خب ببین تأثیر داره، بعد رو همین قرینه لفظی بحث رو طوری ادامه میده که کلمات یعنی حقایق دیگه تا آخر بحث اونجوری میره، از ریشه حرف غلطه. یا علامه طباطبایی فرق بین انزال و تنزیل رو میگه، انزال دفعه تنزیل تدریجی، انقدر یه مقاله مفصلی که میگم ها ده جلسه اینجا من وقت بدید درماش حرف میزنم، خلاصه حاصل ده جلسه رو دارم میگم، انزال دفعه تنزیل تدریجی تحقیق کردیم دیم آقا دلیل قانع کننده ای نداری حرف. علامه مبنای تمام حرفشو که قرآن دو نحوه نزول داره رو این قاعده ادبی گذاشته. چرا؟ چون علامه روایت محور نیست، روایت همیشه از باب تأیید میاره، خودش حرفش از قرآن استخراج میکنه، بعد که میرسه به روایت میگه روایت داریم یه نزول دفع داریم یه تجریح نگه و یعید اون ما برداشتی که ما کردیم این روایات، خیلی تلاش داره علامه که روایت رو دلیل قرار نده که اگه تو سندش تشکیک کردی مطلب بیفته، ظهورگیری میکنه، بعد میگه خب این هم اینم روایت معیده، ولی خب ما دیدیم مثلا چیزی نیست، یعنی نمیتونیم قاعده بشه. لذا تو ادبیات عرب این تو بحث تفسیر خیلی مهمه، ادبیات قوی و تحلیلی، نه اینکه حالا سیبه به اخفاش و فلانی گفته سکوی که گفته، ما همین روی کرد که ما داریم میریم جلو، پامون صفر میذاریم، دلالت‌های قطعی رو اثبات میکنیم، ما ادا شد فی بوتت الامکان میذاریم، بعد تا دلیل بیاد برام یاری کنه. حالا الان تو والله یرزق من یشاء بغیر حساب، طبق مبنای اینا تقوی رو میگفتن دیگه، خب قدر متحقن تقوی رو داره، یعنی تاکید حکمو داره، حصر رو داره یا نداره. اگر از آیات قبل و بعدش مقام حصر رو فهمیدید که فهمیدید، اگر نفهمیدید خب حکم نمی کن. تقوی رو قطعی بود طبق مبناشون، تو اینجا نه، تو نفی اختلافی بودن، تو اثبات گفتیم فالمشهور که یفیدو. طبق مبنای ما گفتیم که یرزق الله یرزق من یشاء مفیده، اهم اهتمام به مستند الیه من حیث و نامستند الیه، یعنی توجه داشته باش که الله یرزق، یعنی اللهش مهمه. باز گفتیم همون میتونه یه جاهای مفیده هست باشه، اینجا اگر قرینه بود. من کلمه الله یرزق رو گشتم، کل الله یرزقهای قرآن رو، خب یه جا پیدا کردم که ظهور در حصر داره تا حدودی، اینجا نه ها، بذارید بگم کجاست آیه، اینجا میشه این حرف رو زد، آیه 62 سوره عنکبوت. البته یرزق نیست، یبسطه، ولی خب شبیه همینه. نه چرا، آیه 60 شو باشه، اون یاد تو آیه 60 سوره عنکبوت نگاه کنید آیه رو، و کعی من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، و کعی من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، چون قبلش داره میگه هیچ دابه‌ای نمیتونه رزق خودشو حمل کنه، بعد که گفته الله یرزقها و ایاکم، مقام میتونه مفید حصر باشه، یعنی این خداست که یرزقها و ایاکم، چون هیچ، یعنی به عبارت دیگه دو قسم شده دیگه، یه خدا یه غیر خدا، یه غیر خدا که من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، تنهاییه که احتمال هست توش قویه اینه، بقیه هایتون نگاه کردم هست قطعی نیست، حالا محتمل احتمال دارم عادی عادی بود، فقط اینو میخواست بگی که خدا رزق میده. نه اصلا نه نمیفهم از خود این اسلوب، دیروز اون جلسه بحث کردیم، نمیفهم
یه تکیه
کلامش اینو روی چیز دیگه هر طور تاکید و تفکر میذارم فهمیدم خود بگید. اون یه نکته رو اشاره کردی، یه رو بحث داره، یه چیزی عبدالقاهر گفته، حالا من نمیخوام وارد اون بشم، یادم میاد فردا بگم، جلسه بعد شنبه بگم، اینو یادم میاد بگم چون نکته مهمیه. اشارش اینه که تو جمله نفی، نفی و قید که میاد، عبدالقادر گفتیم قبلا نفی به قید میخوره، عبدالقادر یه مبنایی داره که میگه تو جملات مثبتی که شما میگید محط کلام باز قید اخیره، یعنی شما وقتی به طرف میگید جا از زیدون، مثلا میگه ذهب زیدون یوم الجمعه الی المدرسه، اون الی المدرسه مهمه، محط تأثیر کلامه، شما که دهان شریفشو باز کردم فهمیدم چی میخواد بگه، ایشون میخواد کنده بده، درست میگم، یعنی کنده میخواد بگه اون به غیر حساب، تکیه رو به غیر حسابه، و این حرف ایشون با اون مبدا دوباره جور در میاد، میگه اصلا کاری به والله یرزق و اینا نداره، میگه والله یرزق من یشاء به غیر حساب، تکیه کلام رو اون به غیر حسابه، یا یعنی تقوی والله بخواد برجسته کنه، یرزق رو بخواد برجسته کنه، این نیست، ولی این حرف عبدالقادر غلطه، اینو باید توضیح داره، علتش هم باید یه وقتی بیان کنه. نه بحث لحن نیست، بحث اونه که کلا یک کلام مثبتی ذو قیوده، قید آخر محط تأثیر کلام، این حرف عبدالقادر که اشکال داره، این حرف آیه، نه اونم الله یرزقه،
نه اگه بود
مثلا، آها اگه بود یرزق الله،
نمیفهمید
از آیه، نه
آره،
آره میفهمیدیم دیگه، ربطی به اسلوب عربی نداره.
پس چرا الان وقتی که
فرقش اینه که یه موقع طرف میخواد
هست رو با این بیان برسونه، یه موقع نه اتکا میکنه به قرینه. من یه سوال، الان شما رأی تو اسد یرمی از اسد چی میفهمی؟ به چه قرینه یرمی؟ یه موقع نه اومدی میگی رأی تو ارا اسد یرمی، ارا قرینه مقامیه است. ما هم تو ادبیات گفتیم دلالت لفظی رو کار داریم دیگه. شما ممکنه با قرینه مقامی یه چیز رو بفهمی، قرینه لفظی میفهمونه.
همین آیه وقتی که سیاه آیه نقل و برد اب نداره، چرا ما تو علاقه هم تو هست برای این خصوصی؟
به خاطر این که اگر اون سیاه نبود الله یرزق بود بازم هست رو میفهمیدیم، ولی اون سیاق نبود یرزق الله بود اصلا هست رو
میفهمیدیم. چرا وقتش میتون هست رو به این اصول؟
به خاطر اینکه المعلول یستند دلو اسبق الالل، سیاق بعد از اصالی تشکیل میشه. اگر اسلوبی این ظرفیت و پتانسیل رو داشته باشه که اون دلالت رو داشته باشه مستند به اونه، اگر نه نداشته باشه مستند به قرینه است. ببینید این جمله میاری، این جمله میاری، سه تا جمله میاری، هر کدوم این جمله دلالاتش جداگانه بررسی میشه، بعد دلالاتش بررسی میشه، بعد این سه تا که کنار هم قرار میگیرن ممکنه یه دلالت جدید ارائه بدن. خب اون دلالت مستند به انضمام این سه تا یا سیاق یا هر چی. ما الله یرزق از اون کانکسش بکشیم بیرون بازم هست رو میفهمیم یه جا، یعنی این ظرفیتو داره، ولی والله یرزق اصلا نداره. شبیه چیه؟ شبیه اینه که ما تو فعل مضارع گفتیم دلالت بر استمرار تجددی میتونه بکنه. خب شما ممکنه یه جا بگی که مثلا من آقا استمرار ثبوتی میفهمم، یه آقا بفهم به فعل مضارع چه ربطی داره؟ جالب، ما فعل مضارع تو آیه است، من استمرار ثبوتی میفهمم، خب بفهم دیگه، از فعل مضارعش که نمیفهمی که، از این میفهمی که خداوند متعال این پیوسته و بدون تجددی این حالتو داره، قرینه مقامی داره میکنه، کاری باش نداره. و تفکیک قائل بشیم بین دلالات لفظی و اون قرائن مقامی. خب قال علی امیرالمومنین، حالا اینجا باز خودتون اگه قرینه بر حس بود که بود، نبود که چی؟ قال علی امیرالمومنین علیه السلام لا تغفل فلست به مغفول انگ، این نکته ای نداره دیگه. اینو بالاخره خواستیم مثال بزنیم که خب این چیزه، بعض گفتیم هیچی نداره، یعنی همه اصل چیز گفته بود دیگه، خطیب گفت اما افراده فلا عدم تقوی. خب چون نمیخواد تقویر رو بفهمونه اصل مثلا، میخواد بفهمونه
حضرت مثلا خود این بار اگه زاده
مفید تاکیده، ولی بحث ما تو میذاره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال فیما اوحی الله عز و جل الی موسی علیه السلام یا موسی اشکرنی حق شکری، فقال یا رب و کیف اشکرک حق شکرک و لیس من شکر اشکرک بهی الا و انت انعمت بهی علی، قال یا موسی الان شکرتنی این علم تن ذالک منی. علامه مجلسی سه وجه برای این حدیث بیان میکنه، برای تو فرستادم خیلی زیبا تو کتاب مرآت ال... تو کتاب مرآت العقول، یه لحظه من فقط میخوام چون ضعف میشه، مرآت العقول جلد 8 صفحه 161. ولی این که الا و انت انعمت بهی علیه قطعا اهتمام خیلی واضح فهمیده میشه، چون اینجا تکیه کلام رو انت، این که انت راحت میتونست بگی الا و انعمت بهی، انعمت یعنی فعل از تو حاصل شده، تأکید رو اون انت بودنش نیست، ولی حضرت موسی اینجا عنایت داره که به منعم عنایت داره که این تویی که در حقیقت انعام کردی، تأکید قطعیه، حسرم فهمیده میتونه باشه. نه مثل اون جریان من دولت تعیین میکنم، چون مثلا قشنگ که من نمیشم مثلا
اگه حس بگیریم خود الله یه حس شد، ولی دولت
تمام مشکلی نمیشه، مطلوب مطلوب خیلی با هم متفاوتن. اونجا حسر انعام شده، اینجا حسر انته، انعام در انته، اون یه چیز دیگه است. این چیز بعید نیست حس باشه، خیلی قریبه، یعنی افاده حس خیلی محتمل، احتمالش خیلی قویه. آره احتمام تقابل یکی میتونم با تأکید حکم نکنم، همه احتمام تقابل. خب قال سید الهمیاری فی عینیت المعروفت التی یم دهو فی الامام علی علیه السلام، مفصلم شرح اینو باز گذاشتم براتون از کتاب عرض به خدمتون که لعال العبقریه صفحه 17 به بعد، خیلی شعر قشنگیه که بحث قدیر و اینا رو بیان میکنه. یقول و الاملاک من حولهی و الله فیهم شاهد و یسمعون، پیغمبر موقعی که بلند شدن حضرت رو معرفی کنن می یقولو، حالا یه یقولو یه نکته ای داره ها، قال یا یقولو نه نه استمرار در حال نیست. فعل مضارع این اتفاق افتاده. شعر قبلی نگاه کنید. فعندها قام النبی الذی کان بما یأمره یستعو یخطب مأمورا و فی کفه کف علی ظاهرا تلمع رافعها اکرم بکف الذی یرفع و الکف الذی یرفع یقول و الاملاک من حوله الله فیهم شاهد یسمع من کنت مولاه فهذا له مولا فلم یرضع و لم یغنع. خیلی زیباست. این اگر دو تا احتمال داره، اگر این یقولو عطف به اون یعمرو تو ابیات قبلی باشه میشه جمله در حقیقت کانه سرش اومده که فعنده ها قام النبی الذی کان بما یعمروه یستعو، یعنی کان یعمر کان یخطب کان یقول اون چیز بوده. یا این که نه کلن جمله جمله حالیه باشه از اون ذوالحال قامه. این دو احتمال. اگر مستعنفه باشه میشه حکایت حال ماضیه، یعنی اون صحنه رو داره میاد جلوی چشم ما که الان این اتفاق داره میفته. فرشته ها حولش بودن و الله فیهم شاهد و نیسمه. حیفه دیگه، ما عجله نداریم، اونجا نکاتی داره بعد شاهد و نیسمه بحث داره، تمرین ادامهش هم داره انشالله فردا.
السلام عليكم.